با شماری آرای انتخابات افغانستان آغاز شود یا نشود روی این موضوع کمیسیون انتخابات این کشور و ستادهای انتخاباتی امروز نیز بحث می کنند. دیروز به نتیجه نرسیدند و یاد بود از 30 سال روز فرو ریختن دیوار برلین. این دیوار در سال 1989 فرو ریخت. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات را به تأخیر انداختن نمی توانند. منابع گفتند در حمله جنگجویان گروه دولت اسلامی 7 تن از افسران مرزی تاجیکستان کشته شدند و ایالات متحده حمله های هوایی نیروهای حکومت سوریه بر اهداف غیر نظامی را نکوش کرد. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را به تأخیر انداختن نمی توانند. بانو نورستانی این را دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت.
منگا نوشو کولای که دا دوی پروسه چی دا افغانستان سرنوشت دا وزنده وزه که چی منگا بیا دا افغانستان خلقو تا ورکون که استو.
او افزود که اگر نتیجه ابتدای انتخابات بیشتر از این به تأخیر بیفتد، افغانستان با بحران روبرو خواهد شد. قرار بود نتایج ابتدایی در 27 میزان اعلام شود که نشد. کمیسیون انتخابات گفته است این نتایج را در 23 عقرب اعلام می کند. همان نگرانی های وجود دارد که شاید اعلام نتایج ابتدایی به دلیل اختلاف ها باز هم به تأخیر بیفتد. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. در حمله جنگجویان گروه دولت اسلامی 7 تن از افسران مرزی تاجیکستان در 6 نوامبر کشته شدند. این را منابع تاجیکستان به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفتند. پیش از این شمار نیروهای تاجیکستانی که در این رویداد کشته شدند 5 تن گفته شده بود. مقامهای تاجیکستان گفتند در هفته گذشته 20 شورشی داعش از ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز وارد منطقه رودکی در 60 کیلومتری جنوب غرب شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شدند و بر نیروهای تاجیکستان حمله کردند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است حراس افغانان برای حمله بر پوسته های مرزی تاجیکستان از خاک افغانستان وارد تاجیکستان نشدند. در این حال در یک اعلامیه که ظاهراً دیروز گروه دولت اسلامی منتشر کرد، مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز امروز باز هم در هند به میدان می روند. این دومین مسابقه 5 آوره میان آنهاست که 2 به وقت محل برگزار می شود. مسابقه 3 افغانستان و وست اندیز بروز دوشنبه خواهد بود. در بازی اول در 6 ماه نوامبر افغانستان در برابر وست اندیز شکست خورد. ایالات متحده حمله های هوایی نیروهای حکومت سوریه را نکوهش کرده است. با گفته ایالات متحده این حمله های نیروهای سوری که از حمایت روسیه برخوردار هستند به اهداف غیر نظامی در شمال غرب سوریه صورت گرفته است. مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز گفت در این حملات 12 تن کشته و نزدیک 40 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او در جریان 48 ساعت چندین خانه، یک مکتب و یک شفاخانه هدف حمله قرار گرفتند. رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه در ماه اپریل عملیات گسترده را در ولایت ادلیب آغاز کرد. سازمان ملل متحد در 8 نوامبر گفت که بیش از 60 مرکز صحی در 6 ماه گذشته در این ولایت هدف قرار گرفتند. در درگیری ها میان نیروهای حکومت عراق و معترضان 3 تن دیگر کشته و تعداد هم زخمی شدند. آنها دیروز با هم درگیر شدند. نیروهای عراقی بر معترضان از گاز آشکاور نیز استفاده کردند. اعتراضها در اول اکتبر علیه فساد اداری، بیکاری و نبود خدمات ابتدایی زندگی آغاز شد. تا کنون در مجموع بیش از 280 تن در این اعتراضها کشته شدند. و انتظار می رود روند خروج نیروهای حکومتی اوکراین و نیز جدایی طلبان طرفدار روسیه از بخش‌های در منطقه دونباس در شرق اوکراین امروز آغاز شود. این اقدام امیدواری‌ها در مورد نزدیک شدن مناقشه مرگبار به پایانش را بیشتر می‌سازد. سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز گفت که انتظار می‌رود خروج نیروهای حکومتی و جدایی طلبان چاشت امروز آغاز شود. معامله در این ماه برای پایان بخشیدن مناقشه 5 ساله در شرق اوکراین حاصل شد. بر بنیاد آن طرف‌های درگیر جنگ در مورد خروج نیروهایشان از شهرک‌های زورلوت و پتریفسکی توافق کردند. پایان خبرها. نه و 7 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه این روز با اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مانده، اما جنجال روی طرح بازشماری آرا پایان نیافته.
اینجا باید به هر صورت که صندوق تا مراجعه کردی و وی که تا صندوق تا مراجعه مستوی دمدیزی نده باطل اعلان که
بدنبال گزارش دهی رادیو آزادی، وزارت معارف افغانستان اعلام کرد که کودکان قوم جوگی به زودی به مکتب خواهند رفت.
زیاد خوش هستیم که درس می خوانیم. از مشکلات برایم. رادیو آزاد چند روز پیش آمده بود ایجا فلم پوری ما را گرفت رفت، اما گفتن که مکتب جور می کنیم.
نشریه های جهان را نیز ورق خواهیم زد.
If you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate.
یاد بود از 30 سال روز فرو ریختن دیوار برلین. برنامه های مربای مرچ و آشیانه را نیز خواهید شنید. سلام مجدد، من ژکفر احمدی و همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف را بپذیرید. خوش آمدید. میپردازیم به جنجال روی طرح بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. انتظار می رود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و نماینده های ستادهای انتخاباتی امروز بار دیگر در این مورد بحث کنند که بازشماری آرا در ولایت ها آغاز شود یا نه. نشست دیروز میان آنها پس از مخالفت‌های بی‌نتیجه به پایان رسید. این جنجال در حال است که مردم انتظار دارند کمیسیون مستقل انتخابات به وعده‌اش عمل و نتیجه ابتدایی انتخابات 6 میزان را در 23 عقرب اعلام کند. سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مجلس آن با نمایندگان تکت‌های انتخاباتی به نتیجه به پایان رسید و طرفین تصمیم گرفتند که امروز شنبه یک بار دیگر صحبت کنند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هوا علم نورستانی در صحبت با رادیو آزادی شام گذشته گفت کمیسیون رای های غیر بیومتریک را باطل می شمارد، ولی اول باید دوباره دیده شوند.
2623
و می گوید 2623 رای که آنها بران اعتراض دارند باید یک بار دیگر شمرده شود. اگر بیومتریک باشد ما کودریدر داریم که به اساس آن شناخته می شوند. در غیر آن باطل اعلان می شوند. ما باید به هر صورت به صندوق مراجعه کنیم. آنها می گویند به صندوق مراجعه نکنید و از همینجا این رای ها را باطل اعلان کنید. خانم نورستانی برادی آزادی اظهار داشت تیکت های انتخاباتی ثبات و همگرایی و صلح و عدالت اسلامی با آنها ملاقات کرده و متحدانه با کمیسیون مخالفت کردند. فضل غنی حقمل سخنگوی گروه انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار شام جمعه برادی آزادی گفت آنها می خواهند که در سر تا سر کشور تمام رای ها با شماری شوند و صرف رای های بیومتریک با اعتبار حساب شود. نه تنها این محل ها که کمیسیون شمار رای های آنها را برملا ساخته تفتیش و با شماری شوند، بلکه ما می خواهیم در تمام افغانستان در تمام محل ها رای ها از نو حساب شوند، زیرا ما به راپور شرکت درملوک باور نداریم و ارقام آن برای ما قابل قبول نیست. درملوک شرکت آلمانی می باشد که مسئولیت تصفیه آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به آن سپرده شده است. همچنان فریدون خوزون سخنگوی تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی تحت رهبری رئیس اجرایی عبدالله عبدالله شام جمعه بر رادیو آزادی گفت تا زمانی که به چهار موضوع توجه نشود هیچ رای نباید با شماری شود. در ملوک و کمیسیون تعهد کرده بودند که شش مورد رای ها را تصفیه می کنند که عکس های تکراری، نشان انگشت تکراری، عکس های گرفته شده از روی عکس، جی پی اس، عکس های کهنه و اطفال جزء آن می باشد. انتظار ما این است تا وقتی که این رای ها تصفیه نشدن پروسه باشماری و تفتیش آغاز نشد. سید خالد سادات سخنگوی تیم دولتساز تحت رهبری رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که این نوع مخالفت ها از سوی یک تعداد تکت های انتخاباتی یک نوع دخالت در کار کمیسیون مستقل انتخابات می باشد. او برادی آزادی گفت آنها وقت کمیسیون مستقل انتخابات را ضایع می کنند، در پروسه انتخاباتی مداخله می کنند و می خواهند نتایج انتخابات در وقت آن اعلان نشود. بدون شک این بر نتایج انتخابات تأثیر مستقیم دارد و در چنین حالات شاید نتایج انتخابات به وقت آن اعلان نشود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هوا علم نورستانی برادی آزادی گفت عدم باشماری آرا قبلا هم سبب تأخیر کار انتخابات شده بود و این عمل افغانستان را به سمت بحران سوق می‌دهد. او گفته است که اجلاس امروز شنبه باید نتیجه بدهد. در غیر آن کمیسیون ارزیابی آرا را شروع می‌کند و تکت‌های انتخاباتی شاکی می‌توانند با کمیسیون شکایات انتخاباتی مراجعه کنند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان برگزار شد و طبق تقسیم اوقات قبلی نتایج ابتدایی آن باید در 27 میزان اعلام می‌شد، ولی این عمل به تعویق افتاد. با تقسیم اوقات نو کمیسیون تعهد کرده است که نتایج ابتدایی انتخابات را در 23 عقرب اعلان می کند و در 15 ماه قوس نتایج نهایی را اعلان خواهد کرد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. به دنبال گزارش دهی ما در مورد مشکلات قوم جوگی در افغانستان، حالا وزارت معارف این کشور می گوید که برای کودکان این قوم به زودی مکتب ایجاد خواهد شد و اینا به زودی به مکتب خواهند رفت. بیشتر در این مورد از نظیفه محبوبی بشنوید.
کودکان جوگی پس از این به مکتب می روند. این تصمیم پس از گزارش رادیو آزادی از سوی وزارت معرف گرفته شده است. به تازگی وزارت معرف افغانستان تصمیم گرفته که زمینی آموزش را برای کودکان جوگی در مکتب‌های کشور فراهم سازد. نوریه نزهت سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید که میرویس بلخی سرپرست معرف هفته گذشته برای بازدید از زندگی کلاب‌ها یا جوگی‌ها به خیمه‌های آنان در شهر کابل سر زده و وعده داده که زمینی آموزش و پرورش را برای آنان فراهم می‌سازد.
در قسمت خلاه هایی که وجود داره و در قسمت اگر کارتی وجود داشته باشه در قسمت ما حکومت میکنه بزنیش
تصمیم گرفتیم تا در قسمت تعلیم و تربیه اطفال جوگی ها اقدام بکنیم. رهبری وزارت معارف از محل سکونت کوچی ها بازدید کردن و در قسمت پوشش اطفال جوگی ها و ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی بر اینا وعده سپردن. ولی مشکلی که فعلا وجود داره در قسمت تعلیم و تربیه اطفال جوگی ها ای است که اونا تذکره تابعیت ندارن. انتظار داریم که در قسمت توجه جدی صورت بگیره و اطفال جوگی ها هم صاحب تذکره تابعیت شوند.
در گزارش کسوی رادیو آزادی ماه گذشته پخش شد، در آن محرومیت های چون بی بهره بودن از حق ملکیت، نداشتن محل سکونت، آموزش و کار و تجارت در برابر زندگی آنان به تصویر کشیده شده بود. الهت دختر با آرزوهای بلند که اکنون امید برای آیندهش یافته است میگوید برای رفتن به مکتب روز شماری میکند.
زیاد خوش هستیم که درس میخوانیم. از مشکلات برایم زیاد مشکل است که ما درس نخوانیم. باید ما درس بخوانیم. وکیل ما زیاد کوشش میکنه که ما درس بخوانیم. رادیو آزاد چند روز پیش آمده بود ایجا فلیمپور ما رو گرفت رفت، اما گفتن که مکتب جور میکنیم، یا دکتر شدم یا معلم شدم، هرچی شدم. زیاد آرزو دارم خدمت کنیم در وطن خود ما. ما تاجیک هستیم، باز ما رو جوگی میگن. خوش نیستیم که این نام بر ما باشه. صف اول ایجا خواندیم، ایجا استاد ما نگرفت، تذکره نداریم. ما تذکره هم داشته باشیم خوش هستیم که درس بخونیم. پدر ما بر ما کار کرده میخ همینجا خانه خوشیم. دسترنگ میره، بود میچنه، بوتل میچنه، همه رو میاره، سودا میکنه، در بخاره میشه، سودا میکنه. آرزو زیاد داریم.
اما خواست کسوی جوگی ها سال هاست بیپاسخ مانده است. خاموشی حکومت در پیوند به دادن تذکره تابعیت برای آنان در افغانستان است. موزله که وزارت معارف نیز از آن سخن میگوید. جوگی ها به زبان فارسی دری و لهجه ویژه صحبت میکنند.
تو ای که شب؟ اگر رسیدم رسیدم، اگر نرسیدم بعد شاید سحر بیام. بیخی سعی.
تاجیکستان را زادگاه پدرانشان میخوانند، اما میگویند 100 سال میشود در افغانستان زندگی کردند. قانون تابعیت افغانستان اقامت قانونی بیش از 5 سال در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان را از شرایط دادن تابعیت برای شهروندان خارجی گفته است. در حال حاضر جوگی ها با فقر، بیچارگی و محرومیت های فراوان دیگری در افغانستان به سر میبرند. شدگانی که دار و ندارشان تنها همین خانه های با خاشاک پوشانیده شده هستند. صابر کلابی نماینده کلاب ها یا جوگی ها بر رادیو آزادی میگوید نداشتن تذکره تابعیت کودکان آنان را از رفتن به مکتب محروم کرده و از این رو برای آنان حق کار در نهادهای دولتی و یا خصوصی هم دادن نمی شود.
18 سال میشه ما پشت جنجال از این مردم میگشتم. خوشبختانه یک گزارش رادیو آزادی تهیه کرد. جهان سپاس از رادیو آزادی میکنم. مسئولین خبر کردن. شخص وزیر صاحب معارف آمدم ایجا، از او استقبال کردیم و بر ما بعضی وعده دادن، گفتن ایجا مکتب امار میکنیم برتان، حتی تا صنف 3 و 4 ایجا آمادگی به مکتب میگیرین، باز مکتب میرین. یگانه وزیری که آمد کمپای ما مردم جناب وزیر صاحب معارف بود، از پیشان تشکری میکنم، خداوند خیرشان بده. تذکره قوم جوگی همه که به خیر خلاص شوه، از این مشکل ما حل میشیم.
سال گذشته رئیس جمهور افغانستان فرمان داد که به کلاب ها سند تابعیت داده شود، اما اکنون صابر کلاب میگوید به برخ از نهادهای دولتی سر زده، پاسخ در این زمینه اما در نیافته است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. برنامه جالب مربای مرچ را هم برایتان تا لحظات دیگر خواهیم داشت.
فاید من می گم یک کار کنیم که هیچ کس نفهمه که ما پیسیش از جیبش میکشیم. فکرتان هست؟
مثلا چه قسم؟
مثلا وقتی که مریض آمد که گلو درد استم، نه؟ ما باید 6 رقم برش معاینات خون بتیم، 3 رقم معاینه تلویزیونی بتیم، معاینه ادرار بتیم، معاینه مواد غایطه بتیم، اکسره بتیم و معاینات دیگه که این خودش عایدآور از به شفاخانه نیست.
آفرین والا، خوب تر است.
بله، در نیمه دومین ساعت بیشتر خواهید شنید. حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
شورای اتلانتیک به وضعیت احتمالی پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توجه کرده است. در این مطلب آمده که ایالات متحده اشتباه خروج نیروها از سوریه را در افغانستان تکرار کردن نمیتواند. نشریه در ادامه نوشته است با کاهش نفوذ آمریکا در افغانستان و شرق میانه، گروه‌های افراطی دست بالا یافتند و از پناهگاه‌هایشان در پاکستان و شرق میانه بر منافع آمریکا تهدیدهایی را به بار آوردند. به باور شورای اتلانتیک، با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از سوریه، پرسش‌های مطرح شده که سایر رقیبان ایالات متحده فرصت یافتند تا در مورد افغانستان هم تصور مشابه داشته باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 8 سپتامبر گفتگوهای زلمه خلیلزاد نماینده این کشور برای صلح افغانستان را با مذاکره کننده های طالبان لغو کرد و گفت حملات علیه این گروه را افزایش می‌دهد. ترامپ بارها روی این حرف هم تاکید ورزیده که نیروهای کشورش را از افغانستان دوباره به خانه هایشان باز می گرداند. نشریه در ادامه نوشته که تلاش های حکومت افغانستان در راستای صلح هم تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را که می خواهد با توافق یا بدون آن نیروهای کشورش را از افغانستان بیرون کند کندتر ساخته است. در ادامه آمده با کاهش نفوذ آمریکا در شرق میانه و افغانستان، برای کشورهای رقیب آمریکا این فرصت مساعد شده تا در مسائل بیشتر دخیل شوند. به نوشته شورای اتلانتیک، در حال حاضر به یک کشور دیگر منطقه یعنی چین فرصت‌ها در دست آمده تا در پروسه صلح افغانستان تلاش کند و در این حال پکن میزبان مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان باشد. با باور نویسنده، با توجه به اینکه چین از لحاظ اقتصادی بر پاکستان نفوذ دارد و پاکستان هم حامی بزرگ طالبان به شمار می‌رود، شاید در گفتگوهای صلح یک میانجیگری مؤثر ثابت شود. نشریه اکونومیست به جنگ‌های افغانستان و عراق تمرکز کرده و نوشته است این دو جنگ برای بسیاری آمریکایی‌ها هیچ چیز برمغان نیاورده است. نشریه به نقل از وزارت نظامیان متقاعد آمریکا هم نوشته است 2.7 میلیون پرسنل نیروهای آمریکایی از سال 2001 میلادی به صورت دوره‌ای در افغانستان و عراق سپری کردند که از میان آنها 35%شان معلول شدند. شمار دیگر هم از صدمه های جنگ با بیماری های روانی دست و پنجه نرم می کنند. اکونومیست این پرسش را مطرح می کند که کی برای سربازان و نظامیان متقاعد پول خواهد پرداخت. در پاسخ آمده که نسل های آینده آمریکا بهای این جنگ را می پردازند، زیرا جنگ ها قرضه ها را به امراه داشته است. در ادامه از این هم یادآوری شده که بسیاری از آمریکایی ها دلیل کمی می بینند که فکر کنند چرا کشورشان تا هنوز در جنگ قرار دارد. با باور نویسنده اکونومیست، اینها حق به جانب هستند، زیرا جنگ هم مانند جهنم است و مثال های آن در نزدیک به 2 دهه گذشته در افغانستان و عراق دیده شده است.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
30 سال از فرو ریختن دیوار برلین گذشت. این دیوار در سال 1989 فرو ریخت. مراسم یادبود از این رویداد برگزار شده. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس بشنوید.
30 سال قبل از امروز 9 نوامبر اولین سنگ ها و پارچه های کانکریت دیوار برلین فرو ریختند و راه برای آلمان ها باشد که بعد از جنگ جهانی دوم که کشور و مردم آن به 2 بخش تقسیم شده بود دوباره متحد شوند. این دیوار در سال 1961 ساخته شده و آلمان را به 2 بخش جمهوری دموکراتیک آلمان که در بلاک شرق بود و کشور آلمان فدرال تقسیم کرد. با ساخته شدن این دیوار برلین پایتخت آلمان هم به دو بخش تقسیم شد. دیوار یکی از رمزهای مهم جنگ سرد به شمال می رفت و تنها مردم را جسمن از هم جدا نکرده بود، بلکه دیوار برای جدایی طرز فکر هم بود. از سال 1961 تا سال 1989 بیش از 100 هزار نفر تلاش کردند که از این دیوار فرار کنند و در حدود 5 هزار آنها موفق شدند و ده ها نفر دیگر در جریان تلاش برای گذشتن از این دیوار کشته شدند. در سال 1989 به تعقیب یک سلسله قیام ها در اروپای شرقی از جمله پولند و هنگری، نارامی های داخلی در آلمان شرق هم اوج گرفت و بعد از چند هفته نارامی های پی در پی بالاخره در نهم ماه نوامبر سال 1989 دولت آلمان شرق اعلان نمود که اتباع این کشور می توانند از آلمان غرب دیدن کنند و دروازه های براندنبورگ و دیگر دروازه ها را باز کردند. در ماه دسامبر همان سال مردم از دو آلمان با چکش و کلنگ در دو طرف دیوار جمع شده و تخریب عملی این دیوار را شروع کردند که در نهایت دو آلمان با هم متحد شدند. عوامل زیادی برای سقوط دیوار در کتاب‌ها و روزنامه‌ها ذکر شده است که یکی به قدرت رسیدن رهبر اصلاح طلب شوروی سابق میخائیل گورباچوف میباشد که با سیاست‌های به نام گلاسنست یا آزادی و شفافیت و پرسترویکا اصلاحات زمینه را برای حرکت‌های مردمی باز کرد. رئیس جمهور آن وقت ایالات متحده آمریکا رونالد ریگان هم در این کار نقش برازنده داشت و او با رهبر شوروی میخائیل گورباچوف در سوئیس ملاقات نمود و در جریان سفر به برلین در سال 1987 طی سخنرانی در دروازه براندنبورگ در خطاب به گورباچوف که منشی عمومی حزب کمونیست شوروی و رئیس جمهور شوروی هم بود گفت:
جنرال سکرتری گورباچوف،
جناب منشی عمومی گورباچوف، اگر شما صلح می خواهید، اگر شما خواهان رفاه در اتحاد شوروی و اروپای شرقی هستید، اگر شما خواهان لیبرالی شدن هستید، به این دروازه بیایید. آقای گورباچوف، این دروازه را باز کنید. این دیوار را تخریب کنید.
مستر گورباچوف، تیر داون دیس وال.
دیروز جمعه در همین محله که رئیس جمهور آن وقت آمریکا رونالد ریگان فقید این سخنرانی را کرد، از روی مجسمه بزرگ وی توسط سفارت آمریکا در برلین پرده برداشته شد. مجلس‌ها و جشنواره‌ها به مناسبت فروپاشی دیوار برلین و آغاز فروپاشی شوروی برگزار شده است. در پهلوی عوامل دیگر، بعضی از تحلیلگران غربی و افغان به این باورند که جنگ مردم افغانستان بر علیه شوروی سابق هم یکی از عوامل این تحول بزرگ بود. با گفته آنها، جنگ مردم افغانستان بر علیه شوروی بزرگ آن وقت تلسم شکست ناپذیری و برگشت ناپذیری شوروی را شکست و در پهلوی آن مصارف گزاف جنگ، تلفات سربازان هم شوروی را تحت فشار شدید اقتصادی و سیاسی قرار داد که در نهایت تمام این عوامل دست به دست هم داده و سبب فروپاشی کامل شوروی و بلاک شرق شدند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. مدقق از لوگر می نویسد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید نتایج ابتدایی انتخابات را در زمان مشخص شده اعلام کند، ورنه اعتبار خود را از دست خواهد داد. قلمیار امیری از تخار نوشته که مردم منتظر برقراری صلح در افغانستان هستند. خیرالدین منیب از بدخشان می نویسد تقلب گسترده در انتخابات مردم را به این روند بی‌باور ساخته. حسین شریفی از دایکندی نوشته اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات در 23 عقرب به کمیسیون انتخابات اعتبار خواهد بخشید. عبدالحی از بدخشان می نویسد که کمیسیون انتخابات خودش مشکل خلق می کند و صلاحیت اعلام نتایج انتخابات را ندارد. و جانان قندهاری از تخار نوشته که داعش با تهدید طالبان روبروست. تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام و نظر دارید، به شماره تلفن پیامگیر ما نیز پیام فرستاده می توانید. این است شماره ما: 0700 08 46 20.
استودیوی آزادی.
Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
نه و 30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را به تأخیر انداختن نمیتوانند. نگرانی های وجود دارد که شاید اعلام نتایج ابتدایی در 23 عقرب به دلیل اختلاف ها بازم به تأخیر بیفتد. در حمله جنگجویان گروه دولت اسلامی 7 تن از افسران مرزی تاجیکستان در 6 نوامبر کشته شدند. این را منابع تاجیکستان به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفتند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز امروز باز هم در هند به میدان می‌روند. ایالات متحده آمریکا حمله‌های هوایی نیروهای حکومت سوریه بر غیر نظامیان را نکوهش کرده. به گفته وزارت خارجه آمریکا در این حملات در جریان 48 ساعت 12 تن کشته شدند. در درگیری‌ها میان نیروهای حکومت عراق و معترضان دیروز 3 تن دیگر کشته و تعداد هم زخمی شدند. از آغاز اعتراض‌ها در اول اکتبر به این سو تا کنون بیش از 280 تن کشته شدند و انتظار می‌رود روند خروج نیروهای حکومتی اوکراین و نیز جدایی طلبان طرفدار روسیه از بخش‌های در منطقه دونباس در شرق اوکراین امروز آغاز شود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما را در فیسبوک هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
من ژعفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، با امید صحت و سلامتی اتان برنامه این هفته آشیانه را آغاز می کنیم. چرا در برخی خانواده ها بی اتفاقی رخ می دهد؟ نفاق چیزیان های را به دنبال دارد. دین مبین اسلام در باره بی اتفاقی چی گفته است؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که عامل بی اتفاقی چیست؟ چی مشکلات را در خانواده ها خلق می کند؟ و چطور می توانیم نفاق را به اتحاد و اتفاق تبدیل کنیم؟ نخست در رابطه با این موضوع گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از جامعه شناسان افغان را نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم. گزارش را که در رابطه با بی اتفاقی همکارم مهریه انوری تهیه نموده است تقدیمتان می کردند. با ما باشید.
شنونده های گرامی، بی اتفاقی یا اختلاف میان افراد جامعه درد جانکاهی است که دهی از خانواده ها بنابر معضلات اجتماعی دچار آن گردیده است. واقعیت بی نهایت تلخی که ویروس نفاق و شقاق در خانواده ها رو به افزایش است، باعث تشویش و استراب می باشد. قاطعاً تفرقه و جدایی باعث سست شدن و از هم پاشیدن افراد خانواده و از بین رفتن نام و نشان آنها می شود و دشمنان و بدخواهان غافل از انسانیت هم از این امر به نفع خود بهره برداری می کنند تا به اصطلاح رقیب خود را زار و زبون ببینند. ظاهرا کارمند اجیر یکی از ارگانهای دولتی می گوید بی اتفاقی در خانواده من به حد اوج گرفته که برایم تکلیف روانی پیدا شده است.
از من شوهرم فوت کرده، دیگه به اتفاقی در خانه خودم زیادتر وجود داره، خصوصا به اولادای ما. زنای ورم که نیا یک جای هستیم، دیگه دخترکا یک روز یک گپ میزدم شونه، اما یک روز داری من اینو نمیکردم. اول که وقت پدرشون مرده که نیم یک دوره میگم که بسنم کمی سعی کنم مقابل میخوای که این کتم نسبت است شوه بازم یکم میگم بچه مخ مادرتون هستم، نظر به این وظیفه ببینید، نظر به نیستی ناداری تا ببینید خیر است، مقای یک گپ بدن تحمل کنه. بسنم شما ببینید که بخم کمال یک بار جیره خونی کل سوالات روانی گرفته بسای فامیل برم کسی قرار که تو ما بخیل هستن که بیاد بیاندازه این به قتل طفلای ما هستن که طفل من از بین ببرن. میخوام که وقت درستان در وظیفه میگه تا کولی اجارو نکنی خود نوبت است، تا که نوبت اجارو نکنی حق نداری برای از خانه. قدر اولاستم خراب میشه که زوب سرم میگه دیگه عزیزم جنگ جنجال ناتفاقی از با شوهر مریض که شد تکلیف قلبی گرفتش فوت شد عزیز این ناتفاقی خانه.
باید گفت به اتفاقی انسان را نیست و نابود می سازد. بناهند تا خانواده ها با روحیه برادری در کنار یک دیگر به شکل مسلمت آمیز زندگی نکنند، هیچگاه روی آرامش را نمی بینند. چون بدون همبستگی و اتحاد و یک پارچگی، یک زندگی مرفه و به دور از تشویش امکان پذیر نیست. بهشته باشنده شهر کابل از اتفاقشان می گوید و گذشت را سرمشق زندگی قرار داده است تا جلوه به اتفاقی را بگیرد.
چون در زیادتر خانواده ها امی اگر به اتفاقی ها مفته سر طفلای خورد مفته و امی مثلا دختر کوکو و بچه کوکو جنگ میکنند بین هم دیگه، اونا پس یک دو دقیقات پس با هم یک جا میشه. از امی خاطر هیچ ما غرض نمیگیریم. خودم در خانواده بودیم که پر جمع جوش بودیم، چون با همه خانمای کوکو و دختر کوکو یک جای بودیم، همیشه اتفاق بوده، چون کلانا از امی اول ما را نصیحت کردن. ما در اینجا هم طور یک خوی گرفتیم، گذشت داریم در همه کارهای خود. متو نیست که بگیم در خانواده ما بسیار همگی اشخاص بسیار آرام هستن، نیستن. هستن طفلات سر مثلا سر یک سامان بازی جنگ میکنن، سر ریموت مثلا، سر کتاب، کتابچه، قلم. و ما این از بزرگا آموختیم که باید در هر کار گذشت داشته باشیم و هیچ کینه در دل نگیریم. همین کینه باعث زمین میشه که در خانواده به اتفاقی رخ میده.
فهیم باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل در مورد به اتفاقی همسایه خود چشم دیده دارد. قصه میکند که چطور باعث از بین رفتن خانمانشان در منطقه گردید.
به اتفاقی یکانه مشکل است که در جوامع افغانی بسیار زیاد است و هم فامیل هایی که اکثرا در قرا و قصبات زندگی میکنند. در پغمان ما شاهد از این هستم که یک فامیل همسایه ما هم قسم یک مشکلات پیدا کردن که کلان به خورد گوش نمیداد، بچه به پدر، پدر به بچه اعتنا نمیکردن و از سبب می به اتفاقی به خاطر زمین بود یا تقسیم زمین بود یا پول، مشکلات پولی بود. به اتفاقیشان زیاد شد، حتی مشکلشون به محکمه و به دولت رسید که در دولت هم یک طرف قناعت میکردن و یک طرف قناعت نمیداشت. بالاخره مشکلات از یا روز به روز زیاد شد، مردم بیگانه مداخله میکردن. در سبب مداخلات بیگانه از گپ یکی دیگه تیر نمیشدن. آخر بالاخره سبب ازی شد که یک برادر میخیزه و به خاطر زمین یک بیادر دیگه خود به چاقو میزنه و او را از بین میبره. که همین مشکلات به اتفاقی سبب شد که فامیلشان تیت و پاشان شد و از قریه و از خانه خودون بیخی درکشان معلوم نیست که کجا رفتن. ای به ما ای به ثبوت می رسانه که به اتفاقی یک فامیل، حتی یک شخص و حتی جوامع از بین می برن.
نصرت الله دلدار بیگ یکی از محصلین پوهنتون کابل در مورد افزایش به اتفاقی به این باور است که اقتصاد ضعیف و رقابت‌های ناسالم و عوامل متعدد دیگر است که خانواده ها با آن دست و گریبانند. بقیه گپ ها را از وای می شنویم.
یک چیز اصل است که امروز بیتفاقی به اوج خود است و مشکلات درون خانوادگی و تنش ها بین خانواده، جنجال ها بسیار زیاد است به خاطر که امکانات ندارن. اینا مشکلات اقتصادی دارن، اینا مشکلات آگاهی دارن، مشکلات فرهنگی دارن و هم تمام مشکلات دست روی دست هم داره که بیتفاقی به اوج خود برسن. شخصا خودم پدرم کسی بود که امروی برادرای خود زندگی میکرد، دستیرش بالای من همی بود که من یک آدم کینه‌بدل، یک آدم عقده‌مند، یک آدم مریض در مقابل خانوادگی خود باید باشم. مثال من امروز کسی هستم که از اطرافیان خود خاطری خوش ندارم. اگر ما به اتفاقی نمی بود، پدر من یک جای علایده زندگی میکرد، یک خانواده تنها می داشتیم، خانه علایده می داشتیم. شاید امروز از لحاظ درس، از لحاظ آگاهی، از لحاظ شخصیتی، از لحاظ اقتصادی من کسی می بودم متفاوت می بودم.
تفرقه و گروه گروه شدن در اسلام امر ناپسند است و دانستن این امر زیاد سخت نیست و رای چاره آن اتحاد مسلمانان است. مولوی رضوان الله نیازی یکی از علمای دینی در مورد بی‌اتفاقی چنین توضیح می‌دهد:
خداوند جل شانه با ما شما میگه که شما اتفاق کنی. اتفاق با او وقت میگه که کلان خدا بشناسه، حقوق خردار را بشناسه، خردار کلا اون حقوق کلان را بشناسه، مرد حقوق زن بشناسه، زن حقوق مرد بشناسه. این کلی که میشه به خاطر میشه که ما شما به اتحانه از لحاظ دین یک دیگر را بفهمانیم. اتفاق یک مرض محرک است، باید خودداری شد.
برنامه خانوادگی آشیانه هر هفته و روزهای پنجشنبه و شنبه از امواج رادیو آزادی پخش می‌گردد.
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه نظر مردم عام را در باره بی‌اتفاقی گرفتیم که با هم می‌شنویم.
اسم قدسیه باشنده خیرخانه. بی‌اتفاقی هیچ خوب نیست، باعث مرگ میشه، باعث جنگ دوا میشه، به هیچ صورت خوب نیست. چی دوید چی در فامیلا و چی در مملکت ما.
اسم محمد حسن حلیم باشنده بیمورو. به نظر شخصی خودم امیکت بی‌اتفاقی در اکثر اوقات در خانواده ها اتفاق میفته، علتش ناشی از مسائل مالی میباشه. خانواده خانه متوجه به حساب در دین مذهب خود و فامیل خود باشه، این بسوری رخ نمیده، به خاطر اینکه متوجه اولاد خود متوجه میسازه.
قدرت لاستم تخلص هاشمی کنم. به اتفاقی در کل خوب نیستن و به اتفاقی که در خانواده ها وجود داره عواملش درک نکردن هم دیگر هستن. همه در صدد هستن که موضوعات را پنهان کاری بکنن. در کل ما خودیم به اتفاق نیستیم.
دوستان گرامی، چرا به اتفاقی در خانواده ها به وجود می آید؟ به اتفاقی چه تأثیرات منفی در خانواده و جامعه به بار می آورد؟ و راه حل این بی‌باوری ها و اختلافات چیست؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که همکارم مهری انوری با پوهندوی دکتر امید افغان استاد دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنتون تعلیم و تربیه انجام داده است میشنوید.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که عامل بی‌اتفاقی ها در خانواده ها چیست؟
در کل یک مرض جدید هست در خانواده ها و اجتماع ما به وجود آمده به نام بی‌تفاوتی اجتماعی. دومین نکته که ما باید متوجه باشیم که یک فاصله میان نسلی شکل گرفتن، یعنی انتظاری که مثلا والدین از فرزندانشون دارن از لحاظ سنی یک فاصله خیلی کلان که ما در ادبیات جامعه شناسی اون را شکاف میان نسلی میگیم که پدرها یا والدین دارای باورها و ارزش‌های متفاوت هستند و نسل جدید دارای ارزش‌های متفاوت دیگی، اما وقتی که به این تفاوت‌ها نگاه نشن یا اینا خوب هضم نشن، خوب فهمیده نشن، به تو فکر میشن که مثلا اطفال یا این جوانا به پدرایشان به احترامی میکنن یا جوانا فکر میکنن که والدینشان اینا را زیاد اهمیت قائل نیستن. نکته دیگه که در 18 سال آخر با آمدن مثلا غرب و خود این ساختار به نام دموکراسی، دگرگونی نظام ارزشی اتفاق افتیدن، یعنی اون نظام سابق ارزشی ما که یک نوع حالت دیگه بر خود داشت آرام آرام او دگرگون شدن. نکته دیگه که کمک در داخل ساختار افغانی ما عوامل میتونه که باعث بی اتفاقی باشه، مداخله های بی مورد افراد مختلف که اکثریت خانواده افغانی خانواده گسترده هستن، چندین خانواده در یک جا زندگی میکنن، نه این مداخله های بی جای از ای افراد مختلف باعث از این میشن که اکثر بی اتفاقی ها شکل بگیرن. و عامل اخیری که من میخوام در اینجا اشاره بکنم، عدم آگاهی افراد از نقش خود در بستر خانواده.
میشه بر ما بگوین که بی اتفاقی در خانواده چی تأثیر داره؟ بالای افراد خانواده و اجتماع چی تأثیر داره؟
آرام آرام امروز می فشارها و می بی اتفاقی ها باعث میشن که نمی ساختار دگرگون شون، به یک مسیر دیگه حرکت بکنن، یعنی ما از خانواده گسترده به طرف خانواده هسته‌ای حرکت کرده میریم. تأثیر بعد دیگه به نام ناامیدی اجتماعی است. در اجتماع ما چی در سطح خانواده چی در سطح بزرگ اینا، ما امیدی به آینده و به زندگی خود هیچ تولید نمی کنیم. و تأثیر خیلی منفی دیگه هم بر خود فرد و هم بر خانواده و هم بر اجتماع، بی‌باوری‌ها نسبت به رفتارها و روابط انسانی شکل می‌گیرن و این بی‌تفاوت‌ها و بی‌باوری‌ها اینا باعث میشن که در سطح فرد برادر به خواهر اعتبار نکنن، پدر به فرزند اعتبار نکنن و در سطح کلان هم شما حتی در مسائل خیلی کلان‌تر هم می‌بینید که بی‌باوری‌ها اینا دیده میشن.
چطور می‌تونیم که بی‌اتفاقی‌ها را یعنی از بین ببریم؟ با چی راهکارهای ایره ما می‌تونیم که دفع کنیم؟
دعوت به گفتگو. خواهر و برادر باید بشینن با هم قصه بکنن، گفتگو بکنن تا سرشون خم بوی تکنولوژی ها و با این چیزهایی که اصلا اینا را یعنی یک نوع تعامل گرم ایجاد نمیکنن. ما با کسی مثلا در فیسبوک چت میکنم که دیگه نمیشناسم، اما خواهر خود نمیشناسم که چی میخواد، علاقیش چیز، یعنی گفت دعوت به گفتگو. دوم دعوت به پذیرش تفاوت ها. آقا جان من نمیتونم مثل تو آره باشم، این تفاوت ها را باید بپذیریم تا یک زندگی خوش و آرام داشته باشیم. و سومین نکته احترام به ارزش ها و باورهایی که یکی دیگه ما داریم.
استاد محترم آقای افغان از شما یک جهان تشکر، سلامت باشید.
شنونده های عزیز، ما همه باید متوجه مسئولیت های خیش برای رسیدن به یک خانواده مرفع که در آن همدلی و صفا و صمیمیت حاکم باشد باشیم و نسل در نسل ما با روحی شاد و آرام زندگی نمایند. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتون شد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. با برنامه های دیگر رادیو زدی باشید.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده،
خدا به قربان هستن که خانه ما بمب زد.
11 سال
شده
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00420221 1241 38 0784 620.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ. میبخشین دیگه از دست هوای آلوده کابل این صدایم شیشته و گلوندرد شدیم. از این که شما منتظر نمانین، به می وضعیت آمدم و برنامه را برتان تقدیم میکنم. در شروع برنامه سره به یکی از شفاخانه‌های خصوصی میزنیم و میشنویم که بر تداوی مریضا چی برنامه های دارند.
همکارای عزیز و دکتر صاحبای میربان و نرسای نازنین شفاخانه خصوصی دکتران چپندار، به جلسه افتوار شفاخانه خوش آمدین. کلتان میفهمید که شفاخانه ما یک شفاخانه خصوصی است و آید ما مستقیم وابسته به مریض است. دیگه به این خاطر باید متوجه باشیم و کوشش کنیم که مریضای ما بیشتر شوه بیشتر شوه تا بتانیم که آید خوب به دست بیاریم.
رئیس صاحب، ما تمام خیش قوم ما را گفتیم در جایی که رفتن از شفاخانه ما تعریف و توصیف کنن تا مریضای ما بیشتر شوند.